جلسه 118 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، 6 بهمن 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه 118 فلسفه اجتماعی رو شروع میکنیم. ما بنا شد که بحث فارابی رو بر اساس یک مروری بر کتاب المله پیش ببریم، منتها در یک قالب جدید. نمیخوایم بحثای گذشته رو تکرار بکنیم، میخوایم در واقع مروری داشته باشیم بر مباحث کتاب المله، منتها از زاویه در حقیقت فلسفه قانون و فلسفه حقوق و فلسفه شریعت. درست، بله. خب اصلاح میکنیم، جلسه 117 فلسفه اجتماعی. منتها وقتی ما میگیم رساله المله رو میخوایم در ارتباط با فلسفه قانون و شریعت در واقع بررسی بکنیم، اینجا شبکه‌ای از مفاهیم و ارتباطات بین این مفاهیم حول محور قانون، حقوق و شریعت مطرح میشه و در حقیقت ما باید ببینیم که نسبت قانون با شریعت با هم دیگه چیه، نسبت این دو با فقاهت چیه، نسبت قانون و شریعت با عدالت و فقاهت چیه و نسبت همه اینها در واقع با هستی شناسی و انسان شناسی فلسفی چیه و خود به خود پای در واقع حکمت نظری و حکمت عملی اینجا به میون میاد. اهمیت این بحث و ضرورت این بحث در واقع اینجاست که غالباً قانون رو در لسان فیلسوفان اسلامی همون احکام شرع میدونند و غالبا شریعت رو هم همون فقه و فقاهت در واقع گرفتند، در صورتی که از نظر فارابی و ملا صدرا نه قانون همون شرع است و نه شرع همون فقه و در حقیقت خب اینجا ما باید بحث بکنیم که واقعا مسئله اینجا چیه. خب اولین نکته‌ای که اینجا مطرح هست اینه که خود فارابی الملت رو برای ما معنا کرده و در واقع در همون اولین جمله رساله المله خب بیان کرده که الملت هی آراءون و افعالون، و وقتی که ما وارد این رساله میشیم میبینیم که در حقیقت مراد از مله از نظر فارابی یک چگونه نگریستن و یک چگونه زیستنیست بر وفق حکمت، بر وفق عقلانیت. منتها از همین چشم‌انداز حکمیه که در واقع ما میرسیم به الهیات، میرسیم به نبوت، میرسیم به امامت، میرسیم به فقاهت و اجتهاد. خب این در واقع مسئله خیلی خیلی مهمی هست و اینجا نسبت حکمت با شریعت، نسبت حکمت با قانون، نسبت حکمت با نبوت و سیاست قابل طرح میشه، قابل بحث میشه. نکته دیگه ای که اینجا مطرحه اینه که دغدغه فارابی این است که ما از بین انواع چگونه زیستنها و چگونه نگریستنها آن گونه از نگریستن و زیستن رو بهش برسیم که در واقع مطلوب هست و شایسته انسان هست، بایسته انسان هست. اما این شایستگی و بایستگی بر مبنای هستی شناسی و انسان شناسی به عمل میاد. این بسیار بسیار مهمه. همه این نکاتی که من عرض میکنم در همون دو سه صفحه اول کتاب المله فارابی مطرح میکنه. یعنی در حقیقت انسان انواع مختلفی از چگونه نگریستنها، انواع مختلفی از رویکردها و انواع مختلفی از چگونه زیستنها یا چگونه عملکردها رو پیش روی خودش داره. منتها انسان قبل از این که یکی از این نحو نگاه ها و یکی از این نحو عمل کرد ها رو انتخاب بکنه، فارابی معتقد است که انسان باید اول تکلیف خودش رو با انسان و جهان مشخص بکنه که ما در چه جهانی زندگی میکنیم و در حقیقت هویت خودمون رو به عنوان یک انسان کی و چی میدونیم. تا این معلوم نشه در واقع ما نمیتونیم در چگونه زیستن و چگونه نگریستن قدم از قدم برداریم به نحو مطلوب، البته به نحو شایسته و بایسته. در اولین عبارتی که فارابی داره و الملت رو برای ما مشخص کرده، خب اینجا من بعضی از عبارات رو در رابطه با بحثام انتخابی و به صورت گزینشی پیش میرم و یه مروری روش خواهم داشت. فارابی در همون اول میگه الملت هی آراءون و افعالون، و البته منظورش از افعال خب هم شامل اخلاق میشه و هم شامل احکام میشه. منتها افعالون مقدرتن مقیدتن به شرائطن، در واقع افعال انسان در واقع باید تقدیر بشه و باید مقید بشه به یک شرایطی که یرسه محال الجمع رئیس هم الاول، که رئیس اول هر جمعی در واقع ترسیم میکنه هم آرا رو و هم در واقع افعال رو. یلتمس و ان ینال به استعمالهم لها غرزن له فیهم او بهم محدودا، که در واقع رئیس اول می طلبه در واقع به کارگیری این افعال و اعمال رو به جهت اون غرضی که در اون قوم هست یا اون غرضی که برای اون قوم هست به گونه ای که ما بتونیم برسیم به اون غرض. حالا اهم از این که جمع عشیره باشه، ول جمع رب ما کان عشیرتن و رب ما کان مدینتن او سقعا، یک ناحیه باشه، و رب ما کان امتن عظیمه و رب ما کان اممن کثیرا. حالا دقت بکنید این عبارت رو، من حالا روش حرف دارم. و رئیس الاول ان کان فاضلا و کانت رئاسته فاضله فی الحقیقه فانه انما یلتمس بما یرسم من ذلک ان ینال هو و کل من تحت رئاسته از سعادت القصوى. میگه اگر رئیس اول فاضل باشه و ریاستش هم فاضله باشه، اون وقت در واقع اون رئیس اول طلب میکنه، میطلبه به واسطه آنچه که برای اون قومش و تحت ریاستش ترسیم میکنه همه را به اون سعادت قصوا برسونه، منتها سعادت قصوایی که حقیقتا سعادت باشه. از سعادت القصوا التي هي في الحقيقه سعاده و تکون و تلک الملت ملتن فاضله. خب اینجا ببینید بحثای خیلی مهمی قابل طرح هست. اولا این نگاه فارابی خب امروزه تو فلسفه های سیاسی جدید به شدت مورد نقد واقع شده، به خصوص یکی از فیلسوفان سیاسی قرن بیستم به نام آیزا برلین هست که البته اون نه در خصوص فارابی، به طور کلی معتقد است که تمام فلسفه های سیاسی که دنبال رسیدن به سعادت قصوا هستند و دنبال این هستند که به مدینه فاضله برسند، در واقع به صورت اجتناب ناپذیری این فلسفه های سیاسی میرسند به استبداد و دیکتاتوری و در واقع چیزی به نام عدالت عملا واقع نمیشه، اگرچه در فلسفه سیاسیشون مطرح میکنن ولی عملا بهش نمیرسن. خب این یکی از بحثایی است که امروز مطرح هست و خب این باید مورد بحث و توجه ما واقع بشه، آیا واقعا همینطوره یا نه. یکی از نکاتی که حالا همینجا در واقع مطرح هست و این است که ملاک فضیلت در واقع مدینه یک مدینه فاضله باشه یا ریاست یک ریاست فاضله باشه، مبنا و ملاکش در واقع اون رئیس قوم هست که آیا فاضل هست یا فاضل نیست، یعنی دقیقاً فلسفه سیاسی مبتنی شده بر محورش بر در واقع اخلاق رئیس یا حاکم. اگر حاکم در واقع فرد با فضیلتی باشه، پس بنابراین حاکمیتش و حکومتش هم فضیلت مدار هست و بنابراین در واقع اون مدینه میشه مدینه فاضله و سیری خواهد داشت به سمت اون سعادت قصوا. خب ببینید یکی از نکاتی که اینجا قابل طرح هست و تفاوت بین حکمت مدنی فارابی و حکمت مدنی ملا صدرا رو نشون میده دقیقا همین بحثه، که خب تو همون کرسی نظریه پردازی من مطرح کردم که از دیدگاه فارابی در حقیقت قدرت دو تا عامل کنترلی داره، یکی در واقع اخلاق و یکی قانون. یعنی در واقع اگر جامعه بکوشه که بره به سمت حاکم و رئیسی که فضیلت مدار باشه، اخلاقی باشه، ارزشی باشه و همچنین پای قانون هم تو کار باشه، که حالا ما میرسیم به خصوص بحث قانون تو همین کتاب المله، خب این دو عامل کنترلی میتونند در واقع هرم قدرت رو در مدینه تحت کنترل داشته باشند. ولی ما بعد به بحثای ملا صدرا که در واقع میرسیم متوجه میشیم که یک عامل سومی رو اینجا ملا صدرا مطرح کرده و اون خود قدرت هست. یعنی در واقع میگه که علاوه بر اخلاق و قانون، اون چیزی که میتونه به شدت مؤثر باشد در کنترل قدرت، خود قدرته. یعنی در واقع قدرت با قدرت قابل کنترله. که خب حالا اینجا این بحث پیش میاد که در واقع ما مواجه میشیم با یک تکثری از قدرت. لزوما وقتی ما میگیم کنترل قدرت با قدرت، در واقع با تکثری از قدرت مواجه میشیم در ساختار مدینه. منتها در واقع اینجا ما باز مواجه میشیم با تنوع قدرت در تکثر قدرت، یعنی در واقع انواع مختلفی از قدرت که از نظر ملا صدرا خب ما میتونیم دو نوع قدرت رو تفکیک بکنیم، قدرت سیاسی از قدرت‌های اجتماعی. حالا البته اینو ما بعداً در فلسفه مدنی ملا صدرا خب بیشتر باز میکنیم، عبارات میاریم. الان من فقط میخوام در مقام یک مقایسه تطبیقی اجمالی بین فارابی و ملا صدرا این بحث رو پیش ببرم و در حقیقت این بحث که ما الان داریم مطرح میکنیم یه بستری رو فراهم میکنه برای اینکه ما فلسفه سیاسی رو در فلسفه اسلامی بتونیم یک گفتگویی بین فلسفه سیاسی در فلسفه اسلامی با فلسفه های سیاسی متأخر زمینش رو در واقع فراهم بکنیم. اون وقت اینجا در واقع هرم قدرت سیاسی توسط قدرت‌های اجتماعی که در بدنه مدینه شکل گرفته در واقع کنترل میشن. و البته اینجا در کنار این پارامتر، در کنار این عامل، عوامل دیگری مثل در واقع اخلاق، قانون و شرع اینجا مطرح میشه. منتها حالا میگم نمیخوایم وارد این بحث بشیم و این یکی از تفاوت‌های فلسفه مدنی ملا صدراست با فلسفه مدنی فارابی. ببینید نظر غالب در جامعه امروز ما این است که فلسفه ملا صدرا در حکمت مدنی، در علم مدنی نه تنها قدمی از فارابی فراتر و جلوتر بر نداشته، که حتی از اون هم عقب‌تره. این الان بحث غالب امروز هست که خب در واقع یکی از ناقدین هم تو همین کرسی نظریه پردازی ما در واقع همین دیدگاه رو مطرح میکرد، ولی اصلا توجه ندارد به اینکه تو فلسفه مدنی کنترل قدرت با قدرت بر اولین بار توسط ملا صدرا دارد مطرح میشه. ما قبل از ملا صدرا ما همچی بحثی نداشتیم. خب این نه فقط یک گام، یک گام بسیار بسیار بلند که در واقع ترکیبی است از چند قدم، چند گام فراتر از فارابی هست. یعنی فلسفه سیاسی ملا صدرا گام های بسیار زیادی رو فراتر از فارابی برداشته. حالا به نظر ما نیامده یا اصلا کتاب کسر اسنام رو نه به عنوان یک کتاب فلسفه سیاسی و فلسفه مدنی ملا صدرا، صرفا به عنوان یک کتاب اخلاقی داریم لحاظش میکنیم. خب این که دیگه تقصیر ما نیست که تو همون جلسه هم عرض کردم آقای مرحوم دکتر محسن جهانگیری که یک مقدمه ای اشتباه اسمشو درست گفتم، بله، آقای دکتر محسن جهانگیری مرحوم که مقدمه ای نوشته بر همین به عنوان مصحح برای کتاب کسر اسنام، خب اونجا بیان میکنه که این کتاب علی رغم اینکه اسمش اسم جدیدی هست ولی به لحاظ محتوا اصلا جدید نیست، و بعدم توصیه کرده که این کتاب به عنوان یک کتاب اخلاقی خیلی خوب کتابیه، در صورتی که مباحثی که در این کتاب هست دقیقاً اصلی ترین مباحث فلسفه اجتماعی و سیاسی ملا صدراست و یکی از در واقع محورهای مهم این فلسفه اجتماعی و سیاسی بحث کنترل قدرت با قدرته. الان شما ببینید تو همه عبارتی که من از فارابی خوندم همه تکیه گاه مدینه رفته رو هرم قدرت سیاسی که در رأسش رئیسه، و در واقع اگر این رئیس فاضل باشه، فضیلت مدار باشه، نحوه حکومتش هم فضیلت مداره، و بنابراین اون مدینه میشه مدینه فاضله، و بنابراین سمت و سوی اون مدینه به سوی سعادت قصوا هست، در صورتی که ما به هیچ وجه چنین فلسفه سیاسی رو در فلسفه ملا صدرا نمی‌بینیم. همچین فلسفه سیاسی در واقع مردوده، به خصوص اگر حالا یه وقت هست ما رئیس اول رو نبی میگیریم و رئیس دوم و سوم رو امام میگیریم، ولی خب در عصر غیبت اون وقت اینجا این بحث در واقع پیش میاد که اگر همه بحث ها بخواد فقط و فقط متمرکز باشه رو اون رئیس اولی که در رأس هرم قدرت هست، در واقع دیگه ما نمیتونیم صرفاً فرد محور فلسفه سیاسیمون رو مطرح بکنیم. ملا صدرا دقیقاً به همین مسئله میرسه. یا مثلا نسبت بین حکمت یا نسبت بین اداره مدینه و عدالت که خب حالا ما میرسیم تو فلسفه فارابی به این مسئله. خب ببینید مدار و محور عملیاتی شدن این عدالت در مدینه چگونه است مکانیزمش چیه، به چه صورت هست. در واقع اگر مدینه چه ساختاری داشته باشد، ما میتونیم بین عدالت و اداره مدینه نسبت برقرار بکنیم، ولو اینکه عدالت در جای جای مدینه به لحاظ قانون تعریف شده باشه. ببین نسبت عدالت با مدینه در واقع دو تا محور داره. محور اولش تعریف عدالت با جز جزء مدینه هست، اما محور دومش اجرا هست، یعنی در واقع عدالت در مقام حکمت نظری، عدالت در مقام حکمت عملی، عدالت در مقام توصیف و تبیین، و به تعبیر فارابی در مقام تقدیر. در جزء افعالی که در مدینه صورت میگیره چگونه این عدالت تقدیر بشه، تعریف بشه، تبیین بشه. اما این فاز اول بحث عدالت هست. فاز دوم عدالت حالا اجرا شدن ایناست، چگونه اجرایی بشه اینها. آیا صرفاً این که در واقع در رأس مدینه فردی باشد که فضیلت مدار باشد و فضیلت محور باشه کفایت می کند برای این که اون عدالتی که برای جزء در واقع عمل کرد ها تعریف شده عملیاتی هم بشه، اجرایی هم بشه؟ خب اینجا ما می بینیم که بین فارابی و ملا صدرا اختلاف هست و همین باعث میشه که فلسفه سیاسی ملا صدرا در واقع متمایز بشه از فلسفه سیاسی فارابی. یعنی در حقیقت اینجا ما به نوعی داریم وارد نقد و بررسی هم میشیم.
در نظر فارابی
یعنی امت منفعل؟ من در نظر انگار صدر امت هم فعال. کاملا کاملا. و حالا اتفاقا این یکی از محورهایی بود که ما تو کرسی نظریه پردازی بهش پرداختی و در واقع چگونه مردم واجد نقش میشند. ما در فلسفه فارابی در واقع البته فارابی توجه کرده به مردم و فرهنگ مردم، منتها نه به آن صورتی که مردم دارای نقش بشند، دارای نقش فعال بشند. حالا اینو من میگم نحوه توجه فارابی به مردم رو بهش میرسیم، عباراتش هم در واقع بیان میکنیم. ولی ملا صدرا به مردم به گونه ای توجه کرده که اونها واجد نقش میشند در ساختار مدینه در و در واقع دارای قدرت دخالت میشن در ساختار اداره و سیاسی مدینه. حالا اینا ما انشاءالله بعدا در واقع بحث میکنیم.
Yeah.
ببینید کلن دغدغه های فارابی، ببینید همینطور که میگید فارابی مؤسسه، ببین خیلی از مشکلات در زمان ملا صدرا حل شده، در زمان فارابی نه. در زمان فارابی در واقع باید حل بشه. ببین یکی از دغدغه های بسیار بسیار مهم فارابی اصلا نسبت شریعت و عقل، نسبت شریعت و فلسفه است. خب این در واقع برای اولین بار داره مطرح میشه. یعنی فلسفه در زمان فارابی در حقیقت کفره. حالا درسته که در زمان ملا صدرا از نگاه بعضیا کفره، ولی در واقع نگاه غالب در زمان فارابی این است که این فلسفه کفره، این فلسفه یونانیه، یک چیز بیگانه است. و این مسئله تازه که داره تبیین میشه فارابی باش مواجهه. حالا این یه نکته. بعد مشکل فارابی بیشتر از اینه، یعنی در واقع بحث اداره مدینه هست، که خب اگر اداره مدینه در واقع قانون میخواد، قانونش هم قانون شرعه، خب اینجا پس بنابراین دیگه عقل و فلسفه جاش کجاست؟ خب این ببینید یکی از مشکلات بزرگ فارابیه. و فارابی این مشکل رو در همین ابتدای کتاب المله حل میکنه، حالا من بحثش رو میکنم. و راه حلی هم که فارابی ارائه میده مورد توجه ملا صدرا و مورد قبول فلسفه ملا صدرا است. حالا ما اینا میرسیم بهش، بحث میکنیم. نکته دیگه این که فارابی به هر حال در عصر غیبت دیگه، در عصر غیبت صغرا است و نزدیک به عصر ائمه. حالا تا زمان فلسفه ملا صدرا خب بالاخره 600 سال میگذره و خیلی چیزا خودشو نشون میده که در واقع بی بهره بودن از حضور امام در واقع باعث میشه که چه مسائلی واقع بشه. البته فارابی، حالا در بحث بعدی من که میخواستم مطرح بشه در واقع همین مسئله وجود داره. درسته فارابی بحثا میبره زور رئیس اول، منتها در واقع در همین مدار فارابی میرسه به شریعت، در واقع و نسبت قانون با شریعت و نسبت شریعت با فاضله بودن یک مدینه. بنابراین حوزه صرفاً فردی، اونم خلاصه شده در رئیس مدینه نیست، بحث قانون هم اینجا پاش کشیده میشه وسط، علاوه بر اخلاق بحث قانون هم مطرح میشه. منتها همطور که عرض کردم، باز ما وقتی به ملا صدرا میرسیم میبینیم که تو فلسفه سیاسی ملا صدرا صرفاً با رئیس فاضل و با قوانین فاضل یا حالا قوانین شرع به لحاظ اجرایی و عملیاتی در واقع کفایت نمیکنه که ما بتونیم در واقع برسیم به سعادت قصوا، که حالا اینو بحثشو در واقع مطرح میکنیم.
یعنی خود قبل
دقیقاً بله بله، در واقع فلسفه سیاسی فاراد مولا صدر هم تو گفتم چند گام به جلو برمی‌دارد و نواقص اون رو برطرف می‌کنه. ببین یکی از مصادیق بسیار بسیار مهمه این تعبیری که مولا صدر در ابتدای اسفار داره، در واقع اصلاح و تکمیل عقل نظری و عقل عملی. این تعبیر رو در ابتدای اسفار مولا صدر به کار میبره. یکی از مصادیقش همینجاست. اصلاح و تکمیل عقل نظری و عقل عملی. منتها حالا اینا باید خودی بحثش رو مطرح بکنیم، وارد جزئیاتش بشیم، تا بعد این رو به عنوان یه مصداق از این تعبیر بتونیم اینجا نشون بدیم. نکته دوم این که از نظر فارابی یکی از اصلی ترین محورهای فضیلت مدار بودن رئیس اول این است که مقرون با وحی باشه، نسبت با وحی در واقع داشته باشه. یعنی در واقع قوانین مدینه یا باید از وحی اخذ شده باشه یا باید از وحی استنباط شده باشه. خب حالا این را دقت بکنید، اینجا یه سوال بسیار بسیار مهمی مطرح میشه. در فرایند اخذ قانون از وحی و در فرایند استنباط قانون از وحی، حکمت نظری و حکمت عملی چه جایگاهی داره، چه نقشی داره؟ این یه بحث بسیار بسیار مهمی است و در واقع یک مشکلی است که فارابی در همین کتاب الملل ورود درش پیدا میکنه و در واقع مسئله را حل میکنه. حالا ما در واقع خواهیم گفت. عبارت فارابی اینه: فإن الرئیس الاول اول الفاضل انما تکون و مهنته ملکیه مقرونتون به وحی من الله الی. خب اینجا خیلی تعبیر در واقع واضحه. مهنت ملکیه، مهنت ملکیه یک کلید واژه فارابیست در فلسفه سیاسیش که بعد ما این تعبیر رو در فلسفه مولا صدرا هم میبینیم که به کار میبره. مهنت ملکیه یعنی در واقع تخصص اداره کردن مدینه. هم ویژگی های رئیس، هم ویژگی های قانون رئیس، یعنی در واقع قوانینی که رئیس میاره و در واقع میخواد مدینه رو باش اداره بکنه، خواستگاه این قوانین کجاست؟ میگه رئیس اول در تخصصش در اداره کردن مدینه در واقع باید مقرون به وحی باشه، من الله الی. و انما یقدر الافعال والآراء التي في الملة الفاضلة بالوحی. یعنی در واقع نگرش ها نگرش های وحیانی و در واقع ارزش ها و عمل کرد ها و ارزش ها و عمل کرد های وحیانی است. ذالک به احد وجهین او به کلیهما. حالا این مقرون بودن به وحی یا تقدیر افعال و آرا به واسطه وحی دو صورت دارد، به دو صورت امکان پذیره. احدهما ان توها الی هاذهی کلها مقدرتن، همش وحی مستقیم خداوند باشه. و اثانی ان یقدرها هو بالقوت التی استفادها هو عن الوحی والموحی، استفادها هو عن الوحی، یا اینکه نه در واقع مستقیم بهش وحی نشده ولی از وحی استفاده کرده، از وحی استنباط کرده. والموحی تعالی حتی تکشفت له بها الشرائط التي بها يقدر الآراء والافعال الفاضله. این وحی مستقیم یا این استفاده از وحی در واقع به گونه است که در واقع شرایطی رو برای رئیس فراهم بکنه که بتونه آرا و افعال فاضله رو تقدیر بکنه. او یکون و بعضها بالوجه الاول و بعضها بالوجه الثانی، اون به کلیه ما به عهد وجهین، او به کلیه ما به کلیه ما، یعنی این که در واقع از هر دو استفاده بکنه، بعضی از آرا و افعال رو از طریق وحی و بعضی از آرا و افعال رو از طریق استنباط از وحی در واقع پیش ببره. ببینید اینجا دو نکته هست. اولین نکته بحث فقه و فقیهه. بله. ببینید حالا وقتی کلمه مطلقه رو میارید، وقتی اینجا من باید بگم سه نکته. ببینید یه نکته این که در واقع فقیه و فقه یه نکته در واقع بحث همین به خصوص مطلقه بودن، و نکته دیگه اون بحث تکثر قدرت اجتماعی که مولا صدرا مطرح میکنه. یه نکته که قبل از همه باید باز بشه از این سه نکته، بحث مطلقه هست در ولایت فقیه. اگر شما مراجعه بکنید به بحثایی که زمان خود امام مطرح شد و این واژه مطرح شد، به قول معروف اصلا شأن نزول این در واقع واژه شما ببینید. ببینید اتفاقا ولایت مطلقه را ما در همه حکومت ها داریم، حالا صرف نظر از بحث فقه و فقیه که بذارید کنار. ببینید ولایت مطلقه فقیه میگه که حکومت اسلامی تو هیچ جا تو بن‌بست قرار نمیگیره. مثلا یکی از مسائلی که همون روز مطرح شد که میگم شأن نزول، مثلا فرض بکنید اگر بناس خیابانی از این طرف رد بشه که در حقیقت رفاه عمومی هست و واقعا حالا فقط هم رفاه نیست، خیلی از مشکلات رو حل میکنه، خب سر راه این خیابون مسجد هست، خب ولایت مطلقه فقیه اینجا در واقع بیانگر این است که با اذن فقیه میشد این مسجد رو خراب کرد و مثلا حالا اون ورتر یا جای دیگه ای ساخت. ببینید و به مثال های مختلف اگر شما مراجعه بکنید این است که حکومت اسلامی یا حالا نظام اسلامی بن‌بست نداره. از به این معنا هست، نه اینکه من به این معنا بگیرم. بله، یعنی شما حتی بیاید اصلا ولایت مطلقه را از دیدگاه خود امام مثلا بررسی بکنید، توجه میکنید اصلا و ابدا به این معنایی که الان مطرحه نیست، نبوده و نیست. این خیلی نکته مهمی است و ببین من نظر خودم به شخص این است که از این حیث همه حکومت ها، حالا میخواد جمهوری دموکراسی باشه، پارلمانی باشه، هر حکومتی به هر نحوی که در هر جای دنیا باشه در واقع خودش رو تو بن‌بست نمیدونه و راهکارهایی برای شکستن بن‌بست داره و در واقع اختیاراتی، اینجاست که بحث ولایت مطلقه، یعنی هر حکومتی در هر جایی اختیاراتی براش تعریف شده که در واقع اون حکومت تو بن‌بست واقع نشه، توجه میکنید؟ خب این نکته خیلی مهم. نکته دوم که بسیار بسیار مهمه اینه که ببین این نظریه‌ای که من مطرح کردم که در واقع تکثر و تنوع قدرت اجتماعی در برابر قدرت سیاسی، ببین که حالا یکی از ناقدینم همین مسئله رو مطرح کرد که خب الان که ما مثلا در یک سیستم حکومتی قرار داریم که حالا در رأسش ولی فقیه هست، این تکثر قدرت اجتماعی اینجا چطور میشه؟ یعنی که حالا من بعد از تو جلسه دیگه فرصت نشد، چون معمولا آخه تو این جلسه هم یه فرصتی باز دوباره میدن به نظریه پرداز که در رابطه با ناقدین 10 دقیقه یه رو بحث داشته باشه، منتها خب فرصت نشد و الا من اونجا میخواستم اینو عرض بکنم که این دیدگاهی که ما داریم نه فقط در رابطه با ولایت فقیه، حتی اون عصری که معصوم، امام معصوم در رأس قدرت باشه، باز این نظریه سری جا خودش برقراره. چرا؟ چون ببینید بحث قدرت سیاسی بحث هرم قدرته، بحث یه شخص و فقط رأس هرم نیست، ما با هرم قدرت سیاسی مواجهیم و قدرت‌های اجتماعی در واقع میتونن چشم و گوش هرم قدرت سیاسی باشن ولو اینکه معصوم در رأسش باشه. چون ببینید هرم قدرت سیاسی هیچگاه معصوم نیست، حتی اگر رأس هرم معصوم باشه. خب اینا ما مصادیقش از زمان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، زمان حضرت پیغمبر اکرم هم میدیدیم. در زیر مجموعه در واقع قدرت سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، خب بودن استاندارانی که خب معصوم نیستند و نبودند و امکانم ندارد، همه انسان ها که معصوم نیستند. پس بنابراین ببین حتی وقتی امام معصوم در رأس قدرت باشه، رأس قدرت معصومه ولی هرم قدرت معصوم نیست. کاملا کاملا بله. بله دیگه، ببینید اینا توجه داشته باشید. ببینید به لحاظ یه وقت هست شما به لحاظ قدرت در نظر میگیرید. خب اصلا اینا دو شکل قدرته، یه شکل قدرت هرم سیاسی است، قدرت سیاسی است، یه شکل قدرت اجتماعی. اینا که در عرض هم نیستن که.
خب کارکرد قدرت اجتماعی کنترل اون قدرت سیاسی.
خب حالا در واقع کنترل از دو طریق اعمال میشه. یک در واقع از طریق نقد، این فقط بحث رد که نیست که، مشکل نداره در واقع احزاب و قدرت‌های اجتماعی در مقام نظر ناقد هم باشند، ناقد هرم قدرت سیاسی، حتی ناقد در واقع ولی فقیه. خب این که اصلا از طرف خود ولی فقیه هم اصلا این مسئله مطرح شده که نقد مشکل نداره. وقتی ما میگیم چشم و گوش یعنی همین مسئله. دقیقا بله کاملا. حالا ما اتفاقا اونجا تعریف کردیم تو همون نظریه. ببین قدرت اولا بحث قدرت بحثش پای قدرت اجتماعی بحثش پایگاه اجتماعیه. الان ببین دست ما نیست که کی قدرت اجتماعی داشته باشد کی قدرت اجتماعی نداشته باشد، حتی دست حکومت هم نیست. یه انسانی بنا به ویژگی‌های شخصی خودش و بنا به شرایطی که هست مورد رجوع اجتماعی قرار می‌گیره. اینجا پایگاه اجتماعی کسب می‌کنه، میشه قدرت اجتماعی. تا توجه میکنید. حالا جلوش هم نمیشه گره. توجه میکنید. حتی مثلا اگر حکومت در مقام مقابل قدرت سیاسی، قدرت سیاسی اگر در مقام مقابل بر بیاد، حتی چه بسا باعث افزایش قدرت اجتماعی طرف هم بشه. توجه میکنید. یعنی باعث بشه که بیشتر مورد توجه قرار بگیره، باعث بشه که بیشتر مورد رجوع قرار بگیره. ببین من همه واژه هاش رو به دست آوردم. شما الان تو همین کسر اسنام دقت بکنید، مثلا یکی از چیزهایی که ملا صدرا در ارتباط با قدرت دیده بحث منزلت، منزلت اجتماعی. منزلت اجتماعی رو که ما نمیتونیم به یکی بدیم، از یکی بگیریم. توجه میکنید. هر کس تونست منزلت اجتماعی کسب کنه، که البته کسب منزلت اجتماعی گفتم به دو عامل اصلی بستگی داره، یکی شاخصه های خود فرد و یکی شرایط پیرامونی، شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اون جایی که اون فرد داره درش زندگی میکنه، منزلت کسب میکنه. یا به عبارتی مردم رجوبش پیدا میکنند. خب بنابراین قدرت های اجتماعی اون قدرت هایی هستند که خواستگاه اون قدرت، ریشه اون قدرت در هرم سیاسی نیست. حالا میخواد مذهبی باشه، میخواد غیر مذهبی باشه، میخواد ضد مذهبی باشه، اون دست ما نیست. توجه میکنی؟
ولی استاد این قدرت های اجتماعی حالا طبق این سعی که بوده میان به سمت رقابت با اون قدرت سیاسی و میخوان قدرت سیاسی هم بگیرن. اینجا اون وقت قانون چجوری
خب حالا اینجا نکته ای که در واقع فارابی میگه که در نکات بعدی من، حالا در نکته پنجمی که اینجا من گفتم مطرح میشه، ببینید در واقع نحوه مواجهه هرم قدرت سیاسی هست با مسائل مختلفی که در جامعه به وجود میاد، به خصوص در رابطه با بحث قدرت. اینجا ملا صدرا، هم فارابیه و هم البته ملا صدرا، خیلی نظر دارن رو این که این هرم قدرت سیاسی باید قابلیت و ظرفیت این رو داشته باشه که در واقع بتونه پذیرش اجتماعی در جامعه داشته باشه، به خصوص اینجا فارابی دست میذاره رو یکی این که اون هرم قدرت سیاسی اون نگرش ها و اون ارزش هاش رو اولا بتونه به صورت برهانی اثبات بکنه، ثانیاً بتونه به صورت اقناعی به مردم منتقل بکنه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی در واقع دو فراینده اثبات و اقناع رو اینجا فارابی در واقع مطرح میکنه. یعنی در واقع هرم قدرت سیاسی از نظر فارابی و از نظر ملا صدرا همش در توانستن و قدرت خلاصه نمیشه، بلکه نسبت این هرم با پذیرش عمومی، با فرهنگ اجتماعی مردم در واقع باید نسبت برقرار بکنه. خب این خیلی نکته مهمی است. البته حالا به ملا صدر که میرسیم میگه اصلا این خودش یه وجه از قدرته، اینکه هرم قدرت سیاسی بتواند در واقع پذیرش اجتماعی داشته باشه، این خودش یه قدرته، این خودش وجهی از قدرته. توجه میکنید؟ بنابراین خیلی اینجا نکته مهمی مطرح میشه، خیلی خیلی واقعا اینجا بحث باز میشه، جالب میشه و به نوعی به خصوص فلسفه سیاسی ملا صدرا قابلیت این رو پیدا میکنه که وارد فضای کنونی بشه و در واقع گفتگو داشته باشه با فلسفه‌های سیاسی زمانه. دقیقا یکی از وجوه هرم قدرت سیاسی همین پذیرشه هست. حالا ببین هر وقت این پذیرشه دچار اختلال بشه، هرم قدرت سیاسی با بحران مواجه میشه. خب حالا اینجا هرم قدرت سیاسی این بحران رو چطوری میخواد جبران بکنه، چطوری میخواد تدارک بکنه؟ اگر در واقع وجهه اثباتی و اقناعی که وجهه فرهنگی باشد رو بخواد نادیده بگیره و صرفاً از همون قدرت سیاسیش بخواد در واقع خرج بکنه، هزینه بکنه برای اینکه در واقع مردم رو به سوی خودش جلب بکنه، خب این جواب منفی میده. اینا هم قوانینش که وضعی نیست، اینا قوانینش وضعی نیست، اینا سنت های الهی حاکم بر تاریخه. توجه میکنید؟ این پای حکمت هم اینجا به میون میاد. یعنی اگر پای حکمت باشد این ریزکاری ها دیده میشه و الا دیده نمیشه. اون وقت در مقام حل بحران تشدید بحران صورت میگیره. بنابراین در واقع دیدگاهی که ملا صدرا داره فرق نمی کنه، حتی اگر امام معصوم در رأس هرم قدرت باشه به کار میاد و هیچ با عصمت امام ناسازگار نیست و هیچ تنافی نداره و کاملا قابل جمع هست. ببینید مشکلی ما میدونید کجاست؟ مشکل ما اینه که ما واژه ها رو همچنان تو فرهنگ تاریخی خودمون، تو فرهنگ تاریخی خودمون ما معنا میکنیم. مثلا ما اصلا و ابدا تو مخیلمون نمیگنجه که دوتا رقیب میتونن قابل جمع باشن با هم دیگه. رقیب باشند ولی در واقع پای رد و انکارم به میون نیاد. این ما نمیتونیم ما اینا بفهمیم. رقابت غیر از مخالفته، غیر از رد کردنه، غیر از در واقع به اصطلاح برخورد رادیکال هست. نه، طرف میتونه قبول داشته باشه، در این حال ناقدم باشه. حتی یه قدم میشه جلوتر گذاشت که خب این باز تو مخیله ها با توجه به سابقه تاریخی ما نمیاد، و اون این که حتی در واقع رقیب از همین سنخی که گفتم اگر در مقام نقد وارد بشد، اتفاقا بیشترین سود رو میتونه به همین قدرت سیاسی برسونه، ترم قدرت سیاسی برسونه، و در واقع میتونه بیشترین طرفداری اتفاقا همین رقیب داشته باشه. توجه میکنید؟ در صورتی که ما طرفداری رو فقط و فقط در مقام تمجید و اثبات و توجیه و اینها در واقع میدونیم. ببین اینا باید بیاد تو فرهنگ اجتماعی ما، اینا باید بیاد تو فرهنگ سیاسی ما. اون وقت توجه داشته باشید اینا ریشه در حکمت ما داره. ببین شما وقتی تو مقدمه اسفار، اینو من یه بار عرض کردم، ببین ملا صدرا اسفار به عنوان بزرگترین کتاب و اصلی ترین کتاب ملا صدرا که در واقع داره توش دست به سیستم سازی میزنه، یک سیستم بسیار بسیار کلان، شاید واقعا ما به لحاظ بزرگی و کلان بزرگتر از فلسفه ملا صدرا نداشته باشیم. حالا ملا صدرا در واقع به عنوان کسی که داره یک بزرگترین سیستم فکری رو طراحی میکنه تو اسفار، متوجه این مسئله هست که آیا این سیستم فکری در واقع باعث بستگی فکری نمیشود؟ ها؟ کسی که تو این سیستم وارد میشه آیا فقط باید پذیرنده باشه؟ ها؟ خب ببین تو همون مقدمه اسفار ملا صدرا وارد این بحث میشه به صراحت که اگر شما با کسی مواجه شدی که خلاف اون چه که داری میگی دارد میگه، بلا فاصله موضع رد در برابر او نگیر. خب ببین این فقط یه توصیه اخلاقی نیست، این مبتنی بر یک هستی شناسی و مبتنی بر یک انسان شناسی است. مبتنی بر هستی شناسی است. ملا صدرا صریحا میگه ببین حقیقت یه امر بیکران است، مراتبش لا تعد و لا تحصا و جوانبش در هر مرتبه لا تعد و لا تحصا. این بلاز هستی شناسی. بلاز انسان شناسی، هیچ انسانی با هیچ ظرفیتی نمیتواند حقیقت را به عنوان مظروف در خودش جای بده. بر این اساس ببین یه توصیه اخلاقی نیست. اینجاست که در واقع ملا صدرا، من خواهشم اینه که حتما مراجعه بکنید مقدمه اسفار را ببینید چرا ملا صدرا تو مقدمه اسفار این حرفا رو میزنه. برای اینکه میدونه دست به چه کاری میخواد بزنه، یا حالا چون حالا مقدمه ها رو معمولا آخر مینویسن، چون میدونه دست به چه کاری زده. یک سیستم کلان دریاگونه فراهم کرده، حالا اگر افرادی تو این سیستم قوطه‌ور بشن آیا به لحاظ فکری غرق میشن؟ به لحاظ فکری دیگه مجال تفکر به معنای واقعی کلمه را نخواهند داشت. اون وقت ملا صدرا میگه که این سیستم، این کلان سیستمی که من بنا کردم مبتنی بر این دو اصل، حقیقت شناسی یا هستی شناسی و انسان شناسی است. بنابراین هیچ سیستم فکری، هرچند که کلان باشد، نمیتونه منطبق بر همه جوانب حقیقت باشد، منطبق بر همه مراتب حقیقت باشد. توجه میکنی؟ بنابراین سیستم فکری هر چقدر در واقع دریاگونه باشد، وسیع باشد، قابل تکمیل، قابل اصلاح، قابل نقد. برای همینم بعد از این مقدمه وقتی وارد اولین بحث اسفار میشه، بحث اصلاح و تکمیل عقل نظری و عقل عملی را مطرح میکنه. ببین این با مقدمه میخوره دیگه، این زل مقدمشه، اون مقدمشه. پس بنابراین در واقع باید به این مسائل در واقع توجه کرد. ببینید اونا که در واقع به خواست ما و بنابه درخواست ما نیست که مثلا ما دلمون میخواد این طور باشه یا دلمون نمیخواد این طور بشه. ببین وقتی که هرم، حالا اصلا کاری به جامعه خاص و زمان و مکان خاص ما نداریم. ببینید سنت های الهی، سنت های حاکم بر همه تاریخ است. این یه قاعده است، هر وقت هرم قدرت سیاسی در واقع اون چنان دچار ضعف بشه که در رابطه با پذیرش اجتماعی دچار بحران بشه و در واقع این بحران رو نتونه حل بکنه و از اون طرف در دل این هرم قدرت سیاسی خب قدرت‌های اجتماعی هم شکل بگیرن و این قدرت‌های اجتماعی مرحله به مرحله خودشونو تقویت بکنن، خب در واقع اون انقلاب صورت میگیره، اون تحول عظیم صورت میگیره. مگر اینکه در واقع هرم قدرت سیاسی انفعال و انعطاف داشته باشید و هم انفعال و انعطاف داشته باشید، هم دائما خودشو باز تعریف کنه، باز سازی بکنه. توجه میکنید؟ قوانین خودش رو باز سازی بکنه و متناسب باشد با نیازهای در واقع اجتماعی سیاسی خب در این صورت در واقع برقراره و الا خب برقرار نیست. توجه میکنیم این سنت الهیست، این بسته وابسته به تمایل ما نیست، وابسته به خواست و نخواستن ما نیست. توجه میکنید؟ ولو این که مثلا فرض بگیرید واقعا هرم قدرت سیاسی حقیقتا و واقعا ارزش مدار باشه و در واقع مدینه که قاعده هرم باشه مسیری خلاف ارزش ها رو انتخاب بکنه و داره پیش میره و حتی اون قدرت های اجتماعی هم در راستای همون ضد ارزش دارن پیش میرن، اما هرم قدرت سیاسی در واقع این قوت رو نداره که در جهت اثبات و اقناع که فارابی میگه گام برداره. این خیلی نکته مهمی است. بله دقیقا، بله دقیقا، دقیقا همینه. یا خود حضرت امیرالمومنین علیه السلام بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم اقبال نشد دیگه بهشون، توجه میکنی؟ اقبال نشد. این سنت ها همیشه بوده و هست و خواهد، سنت الهی است. بنابراین حالا ما میرسیم به بحث، من از این امروز دو تا بحث مطرح کردم، تو بحث پنجم، نکته پنجم دقیقا ما میرسیم به بحث اثبات و اقناع. فرایند اثبات و اقناع در هرم قدرت سیاسی خیلی خیلی مهمه. توجه میکنید؟ اینا حالا انشاءالله بحث میکنید. خب پس انشاءالله ما از جلسه آینده ابتدا فلسفه اجتماعی رو بحث میکنیم، بعدش مشاعر.